بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أحق الناس أن يتمنى للناس الغنى البخلاء لأن الناس إذا استغنوا كفوا عن أمواله. از فهمیدن که کی شایسته تر از همه است که برای مردم ثروت رو بخواد، غنا رو بخواد؟ بخیل. بخیل اتفاقا بیشتر از همه باید دلش بسوزه برای اینکه وضع مردم خوب بشه. چرا؟ چون مردم وقتی غنی باشن دیگه کسی چشم به اموال این نداره. آخر استدلال دیگه این تعبیر امام صادق. در حالی که اینا معمولا هم دوست دارن مردم بدبخت باشن، هم چیزی به مردم ندن. در حالی که اگه واقعا کسی بخیله، خب تو برای اینکه از مالت مراقبت کنی دعا کن.
تعریف بخیل ما دلیل بخیل ما میگفتیم این که یه خسیس میشه که خودش نخواد بده. بخیل کسی بود که نمیتونست خوشی دیگران رو ببینه حتی اگر از خودش نمیتونست.
خب برای همین ازت میفهمن دیگه، میفهمن تو نباید اینجور بشه، باید فقط اونجور بشه.
نه نمیشه دیگه.
خب چرا؟
وقتی کسی بقیه غنا ببینه خب نمیتونه ببینه دست.
نه اون حسادت میشه. بخل اینه که من نسبت به اموال خودم نمیخوام به کسی چیزی برسه، این میشه بخل. مثلا تعبیر خستت که در روایت نداریم، بخله.
فارسیشه.
بله بله. بخل یعنی من چشم ندارم از مال من، از دارایی من، از امکانات من چیزی به کسی برسه. و حالا گاهی تعبیر منوع میشه اینجا، ان مسه الخیر منوع. گاهی هم تعبیر بخیل میشه، که تعبیر زنین میشه با ذات. در صورت
با هم بخل و حسادت با هم میان، معانیش با هم خیلی تیجاد.
بله.
حسادت هم شما فکر میکنی یه تو
خب رب و هم نزدیکه دیگه، منشأ همش که یکیست. یجمع و حاسو و زن به الله، من فهمنا که همه اینا ریشه همش سوء زن به خداست، هم در حسادت هم در بخل و اینها. خب بعد فهمونن که احق الناس ان یتمنى للناس الصلاح اهل العیوب. اونی که بیشتر از همه شایسته است که برای مردم صلاح بخواد کسی که خودش عیب داره. چرا؟ لان الناس اذا صلحوا کفوا ان تتبع عیوب الناس. چون مردم اگه خوب بشن، حالا اونی که عیب داره میخواد از بقیه عیب پیدا کنه. خب توی که عیب داری دنبال این باشه که مردم همه خوب بشن، چون اگه خوب بشن کسی دنبال عیب تو هم راه نمیفته. نگاه چقدر فرق میکنه به مسائل، چجور تحلیل میکنن. و احق الناس ان یتمنى للناس الحلم اهل الصفه. اون شایسته ترین مردم برای این که برای مردم حلم رو بخواد کسیست که خودش اهل صفاحت. یعنی من این که نادانم کارهای نابخردانه میکنم، به جای اینکه هی دنبال این باشم که چهار تا نادون مثل خودم پیدا کنم بگم اینم همینجوره، اونم همینجوره، خودت هم همینطور، اینجوره دیگه تا به ما ایراده میگیرن. اگه کسی به من گفتش که تو بیعقلی، من چی بگم؟ میگم خدا کنه که شما انقدر با عقل بشی که این عیب منو نبینی، که به این بیعقلی من صبر کنی. نگاه حضرت اینه، این با فرهنگ بشه، این با گفتمان بشه. الذين يحتاجون الى ان يعفى عن سفههم. آدم نابخرد به جن که بگرد بگه فلانی هم مثل من، خودت هم اونجا همینطور، تو هم این کارو کردی، باید از خدا بخواد که همه خوب بشن تا نسبت به سفاهت او عفو کنن، بگذرن. فاصبح اهل البخل يتمنون فقر الناس. حالا وضعیت چطوره؟ وضعیت اینطوره که اصل به هم معمولا اینطور که وضعیت اینطور شد، وضعیت اینطوره، وضعیت اینطوره که اهل بخل تمنا دارن فقر مردم رو. و اصبح اهل العیوب یتمنون معایب الناس. اهل عیوب تمنا دارن معایب مردم رو. و اصبح اهل الصفه یتمنون صفه الناس. اهل صفاحت تمنا دارن صفاحت مردم رو. و فی الفقر الحاجه الى البخیل. در فقر حاجت است به بخیل. یعنی اهل بخل تمنا دارن اینکه مردم بخیل باشن. خب خب وقتی او بخیل شد دوباره دست دراز میکنه سمت تو. و فی فساد طلب و عورت اهل العیوب، در فساد طلب عورت اهل عیوب است. و فسفه یعنی کسی که فاسده، اهل فساده، عیبی داره، دنبال اینه که عیبی از مردم پیدا کنه. و فسفه المکافعتو، کسی هم که سفاهت داره میخواد مردم رو بابت گناهانش مکافات بکنه، در حالی که او باید بخواد که همه اهل حلم بشن تا کسی خود گناه او رو هم نبینه. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل کردن، فی حدیث طویل، الامور ثلاثه، امر تبین لک رشده فتبعه. حدیث معروفی است که مرحوم شیخ در رسائل مفصل روش بحث میکنه، حدیث تسلیس اسلامش میگن. امور سه دست است، یکی امری که رشدش برای شما واضح، دنبالش رابی، و امر تبین لک قیه فجتنب، یه امری هم هستش که قیش برای شما واضح، روشنه که غلط اشتباه، ازش اجتناب کن. و امرون اختلف فی فرده فرده الى الله عز وجل، یه امری هم هستش که درش اختلاف است، اونو به خدا واگذار. مرحوم طلعه بهشت خیلی تکیه و اصرار رو همین داشتن که انسان یقینیاتی داره، محتملاتی داره. حالا تو همین مباحث سیاسی خودمون هم همینطوره، در مباحث خانوادگیمون همینطوره، مباحث اقتصادیمون همینطوره. یا انسان یه چیزی یقین داره که درست، یه چیزی هم یقین داره که غلط. اونی رو که انسان یقینه به حقانیتش داره، قسم حضرت عباس میتونه بخوره براش، اگه تحلیله، اگه نظره، اگه خبره، جای انسان کسبی داره، در مورد کسی نظری میخوایم بدیم، در مورد اگه واقعا مثل روز برامون روشنه بگیم، وارد بشیم. اگه شک داریم ولو یک درصد، اینو واگذار کن، بگیم واجب که نیست. همینقدر که این تردید اومد، باید بحثت میفهمونن که من قبول ندارم اون خدایی رو که بندهی در محتملات به خاطر او توقف داشته باشه، او حق رو بهش نشون نده، من این خدا رو قبول ندارم. بنده به خاطر خدا جایی موقع شبه توقف کنه، بعد خدا حق رو به اون نشون نده، نمیشه. حتما خدا متعال به او حق رو نشون خواهد داد و از او دستگیری خواهد کرد. بیشتر مشکلات همین، همین مسئله اگه رعایت بشه 80% مسائل خانوادگی حل میشه، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل میشه، مسائل سیاسی که قطعا حل میشه، همش حل میشه. فقط جایی ورود کنیم که واسمون یقینیست، برای خودمونم یقینیست، نه اینکه من بگم برای فلانی یقینیست منم طبعا لفلانی میگم، نه، برای خود انسان یقین بشه، برای خود انسان واضح بشه، روشن بشه. تا روشن نشه، همه عالم هم که وایسادن رو برون، همه عالم هم که بهمون گفتن، تن ندیم. اگه روشن شد همه عالم که مخالفت کردن، جا نزنیم. مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه اینطور بودن دیگه، تک و تنهاتون ماجرای انقلاب، اول انقلاب خب کسی یار امام نبود، حداقل تو سطوح بالای از علما که کسی همراهی نداشت تقریبا نسبت به حضرت امام. ایشون فهمیدن من تکلیفمو تشخیص دادم، همه عالم هم روبروی خمینی بیستن، ولو شده، من این حرفو به نظرم از شهید مطهری خوندم، ایشون فهمیده بود که من از امام اینو شنیدم که فهمده بودن اگه شده توی قایق منو تبعید کنن تو دریای مدیترانه رها کنن، اونجا تک و تنها به تکلیفم عمل میکنن. تو اون فیلمی که ازشون در اومده، مرز کویت، کویت ایشون رو راه نمیده، خیلی هم تحقیر کرد حضرت امام تو مرز عراق و کویت. امام روی زیلوی نشسته بودن و وضو گرفتن، نماز میخوندن و اینا، صحنه ای هست که امام داشتن وضو میگرفتن، فهمیدن که من دارم به تکلیف خودم عمل میکنم، آقایونم به تکلیف خودشون عمل کنن، هر کی میخواد بره بره. خیلی حرف سنگینه که ما مثلا از اینجا پاشیم بریم عراق، ورودی عراق ما رو راه ندن، چهار تا رفیق داشته باشیم، این چهار تا دیگه نگه میداریم برای خودمون. امام به همین رفقای اصلی که پاکار ایشون بودن هم که هر کی میخواد بره بره، من دارم به تکلیف عمل میکنم، شما اگه تکلیفتونه وایسید، تکلیفتون نمیدید چیه. خب این میشه امام، راهش اینه، راه امام شدن اینه. امری که روشنه بگیریم. تو این مشتبهات خیلی آسیب ها زده میشه، بعدن آدم بعد چند سال گاهی میفهمه. این دیگه به تجربه خودمون کشف کردیم، گاهی انسان موضعی میگیره اطراف قضیه هم تقریبا برای آدم روشنه، ولی بعد چند سال میفهمه که اون یه تیکه نکته‌ای که مجهول بود و انسان اعتنا بهش نمیکرد، اون بعدن چقدر داره کار میکنه. و همین باعث میشد که انسان یه تحلیل غلطی داشته باشه، خدای نکره نسبت غلطی به کسی بده. خیلی باید مراقب بود، خیلی باید دقت کرد. تو ماجرای حرم امام وقتی که حالا چند تا جوان حزب اللهی پا شدن و نذاشتن که نبی امام سخنرانی کنن، همونجا حضرت آقا بعدش که اومدن اون ماجرای گفتگوی خودشون با حضرت امام رو مطرح کردن. فهمیدن که من یه وقتی خدمت امام رسیده بودم در مورد یکی از بزرگان سیاسی، حالا منم احتمال میدم چون یقین ندارم نمیگم، یه کسی از شخصیت‌های معروف یه سوالی پرسیدم. امام تعبیر مذمت آلودی به کار بردن. بعد فرداش دوباره خدمت امام رسیدم، امام فهمیدم بابت اون مسئله‌ای که من دیروز گفتم در مورد اون آقا همینقدر بگم که نمیدونم. با اینکه دیروز موضع رو ایشون گرفته بود، نشسته بود محاسبه کرده بود، مراقبه خودش، محاسبه خودش، دیده بود که همونقدرش هم شاید یقینی نباشه، روشن نباشه. خب کسی تو اون سطح از کار باشه، این همه مشغولیت و درگیری، اینجور حساب رسی بکنه از خودش، خیلی هنره واقعا. بعد از آقا فهمونن که مراقب باشیم و خدای نکرده بیش از حق به کسی نگیم، تعدی نکنیم، اونقدی که طرف حقشه همونقدر باشتاق کنیم. اگه حقش اینه که خب شما ازش رو برگردیم، چرا آبروشو میبری؟ چرا بهش توهین میکنی؟ چرا تمسخرش میکنی؟ حتی خود بحث طنز و اینها باز یه چیزیست، زبان طنز، طنزی که به تمسخر و لودگی و توهین و اینها کشیده نشه. در خود اصحابم اونقدی که انسان میبینه بوده، خود حضرت امام گاهی از همین زبان طنز استفاده میکرد. ولی بحث حالا تمسخر، خصوصا توهین، خصوصا جایی که انسان یقین نداره، این همه یه بحث احتیاطی که مرحوم شیخ در رسائل میفهمه، بحث بسیار مهمیست. عمده حرکت ما به سمت خدا همینه. آیه بحثت فهمونه که حرکت اول اینه، اینو اگه انسان بگیره موفقیت نیست. خدا انشالله کمکمون بکنه و از پس نفس بر بیاییم انشالله. والحمدلله رب العالمین.